أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب مبانی منهاج، تکملت المنهاج، در بحث فقه در مسئله چهارم بود. مسئله چهارم این بود که تحرم الرشوت علی الغذا بلا فرقه بین الاخذ و البازر، یعنی راشی و مرتشی. و در جلسات قبل گفتیم که رشوه معناش چیه. رشوه را مرحوم آیت الله ما آقای خویی فرمودن که یک معنای عام می داره، چیزی را که بذل میشه برای قاضی تا حکم کنه برای باطل، حالا یک باطل حکم کنه یا حکم کنه حتی برای او به حق یا باطل، فرق نمی کنه. به هر حال اصل حرمت رشوه را در مکاسب محرمه بحث می کنن و مرحوم شیخ انصاری هم اونجا در مکاسب محرمه مفصل ادله حرمت رشوه را آورد. معنای لغت رشوه هم بحث کردیم که گفتیم برخی لغویین آمدن به معنای مطلق جعل گرفتن، ولی این اشتباهه. در رشوه معنای فساد خوابیده است و عرف خوب مشخص میکنه معنای رشوه را، چیزی که میدن به طرف که کار را خلاف اون قواعد و آداب و رسوم و قوانینی که وجود داره انجام بده. و اما اینکه رشوه حرام است، فعلا بحث ما سر اینه که رشوه بعد از اینکه موضوع شناسی شد رشوه حرام است، یعنی حکم تکلیفیش حرامه، هم برای کسی که داره پول رو میده، سکه رو میده، لباس رو میده، هدیه دیگه رو میده، این رو میگن رشوه، دادنش حرامه، و هم برای اون آقای آخذ که بهش میگن مرتشی. رشوتو یعنی اعطیتو الرشوه، ارتشیتو یعنی اخذت الرشوه. لذا پیغمبر اکرم در یک حدیث شریفی فرمودن الراشی و المرتشی، در کتاب جواهر الکلام این حدیث رو نقل کرده مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه در جواهر الکلام جلد 40، بارها گفتیم کتاب القضا جلد 40 در صفحه 131 این مسئله رو مطرح کرده. الرشوتو مثلثتن، کلمه مثلثتن یعنی رشوه، رشوه، رشوه. این یادتون باشه مثلثه یک اصطلاح لغوی است، در کتابای لغوی زیاد به کار میره. وقتی یک کلمه سه تا حرکت داره، مثلا میگن لث مثلثتن یعنی لث و لس و لس. اسبع میگن به تثلیث الهمزه و تثلیث الباء، یعنی چه تثلیث؟ یعنی سه تا حرکت، اسبع، اسبو، اسبع. و تثلیث الباء یعنی شما بارم میتونید ب بو ب بخونید، لذا سه تا سه تا میشه نه تا. نه لغت در لغت اسبع جایزه. اصلا برخی ادبای قدیم ما کتابهایی تألیف کردن به عنوان المثلثات. اون کتاب علمای لغت کتاب تألیف میکردن به عنوان مثلثات، منظورشون یعنی لغتهایی که درش سبع جایزه. رشوه، 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 لس، 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 اسبع، اسبع، اسبو، اینا کلماتیست مثلثه. مرحوم ابن درید کتابی داشت به نام مثلثات. زندگی نامه لغویین را اگر آدم بخونه مکرر میبینه که نوشته برای اونها کتاب مثلثات هست. مرحوم محقق حلی در جواهر الکلام در شرایع و محقق حلی و محقق صاحب جواهر شرحش نوشته. عبارت صاحب جواهر ببینید چیه؟ الرشوت و مثلثتن حرامون علا آخذها اجماعاً به قسمه. این اجماعیه که الان دلیلهاش رو ذکر میکنیم. یکیش اجماعی به قسمه، یعنی اجماع منقول و اجماع محصل. ما وقتی بررسی میکنیم نمیبینیم یه قول شاذی وجود داشته باشه که یک فقیه گفته باشه رشوه حلاله، و نصوصاً یعنی روایت هم داریم. بل فی المسالک، مسالک الافهام الى تفصیل شرایع الاسلام، تألیف محقق حلیست، متنش و شرحش به عنوان تعلیقه مرحوم زین الدین جبعی عاملی شهید ثانی رحمت الله علیه. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه فرموده اتفق المسلمون الا تحریم الرشوه الا الغاضی و العامل، بر قاضی حرامه، بر عامل، عاملی که میرفته زکات جمع میکرده مثلا، یا سر مرز، یا مأمور دولت، هر چیزی در واقع، هر موردی که باشه. خب این فقط حکم تکلیفیه، در واقع رشوه هست که رشوه به این نحوی که گفتیم حرامه. بله، امام در تحریر الوسیله تعبیرشون اینه: اخذ الرشوت و اعطاؤها حرام، هم گرفتنش و هم دادنش حرام. ان توسل بها الى الحكم له بالباطل، اگر میخواسته باشه حکم به باطل کنن در آیه، درست؟ و نعم لو توقفت توسل الى حقه علیها جاز للدافع. صاحب جواهر مسئله را مفصل مطرح کرده، اگر بندی خدا هیچ راهی نداره که به حق خودش میخواد برسه، واقعا زمینش، زمین مال اویه، الان آمده یک آقای قاصبی غصب کرده، این برای که بتونه از شهرداری، از دادگاه یک مجوزی بگیره و او قاصب رو بیرون بندازه، شکی نیست که باید یک مقداری خلاصه رشوه بده. میگه نعم لو توقفت توسل الى حقه علیها جاز للدافع، این جایزه. و این حرام علی آخذ، اگرچه حرام است بر آقای آخذ، دهنده حرام نیست ولی گیرنده حرامه. حالا اگر یک موردی بود که نه من به حقم، ولی توسل و رسیدن به حق خودم مبتنی بر این نیست که رشوه بدم، ولی در این حال رشوه میدم. سه تا فرع امام مطرح میکنن: یکی برای این که انسان رشوه بده که باطل حکم بشه، دو انسان رشوه بده که به حق خودش برسه، سه انسان رشوه بده که در این حال محق باشه. امام میفرماید که هل یجوز الدفع اذا کان محقا ولم یتوقف التوسل الیه علیها، یعنی توسل به این حق در اون رشوه. قیل نعم بل احوت و ترک بل لا یجب من قوه لا یخلو من قوه، یعنی خالی از قوت نیست که اینجا نده. پس سه تا مسئله را مرحوم امام در مسئله رشوه بیان کرده. مرحوم آیت الله خویی هر سه را یک جور حساب کرده، یعنی یک مسئله آورده: تحرم الرشوت و علی القضا ولا فرق بین الاخذ و الباطل. حالا اونی که در واقع مهمه اینه که تشخیص بدیم که آیا این دو فرع اخیر رشوه هست یا نیست. ببینید امام میفرماید که ظاهرش اینه که اطلاق رشوه برش شده ها، ولی مثل صاحب جواهر و مرحوم امام میفرمان اینا استثناء شده ها. اخذ الرشوت و اعطاؤها حرام ان توسل بها الى الحكم له بالباطل، این فرع اول متفقون علیه بین تمام فقها ها. فرع دوم لو توقف التوسل الى حقه، میخواد حق خودش بگیره ولی اگر رشوه نده نمیشه به حق برسه. اینجا امام فرموده که نعم جازه. این همون فرعی است که در کتاب، در روایت مقبوله عمر بن حنظله مطرحه و بعد انشالله در مقبوله را که بخوانیم و بررسی کنیم این فرع ازش در میاد، که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد 3 در کتاب ذیل همون بحث تعادل و تراجی که مقبوله را بحث میکنن، میگن این فرع مقبوله، این فرع جز در مقبوله نیست. کدوم فرع؟ یعنی این که اگر شما به حقت هم میخوای برسی بازم باطله، بازم حرام رشوه بدی. اما امام اینجا میفرماید که نه، اگر به حقش میخواد برسه اشکالی نداره. اما یه وقت هست به حق میرسه همینطوری، میدونه که حکم میکنن به نفع او، اما اگر یه چیزی هم بده خب آیا جایزه یا نه؟ امام میفرماید احتیاط واجب اینه که نده. سه تا مسئله رو مطرح میکنه. فرمایش مرحوم آیت الله خویی که انهو ظاهرش اینه که مطلقا هر سه صورت رشوه داده میشه، چون تعبیرشون همین بود: لأول یحکم له حقا کان او باطلا. و اتفاقا در کتاب مصباح الفقهاء همیشون در عنوان رشوه را که توضیح داد همین طوری فرمود. ببینید دوستان عزیز، ما یک رشوه در لغت داریم و یک رشوه در اصطلاحات فقها داریم. الان اینجا در رشوه در اصطلاحات فقها که انهو ببینید سه تا فرق پیدا کرده. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه هم فرمایشی نظیر بیان مرحوم آیت الله خویی داره. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 10 صفحه 33 تو همین کتاب الغذا که ایشون داره میگه که ان الرشوت عند الاصحاب ما يعطي للحكم حقا و باطلا، همون عبارت مرحوم آیت الله خویی. و متفاهم عرفی هم گفتن که آقا اعم رشوه، همه این صورت ها رشوه دیگه، یک چیزی آدم بده به کسی که برای او حکم کنه یا کار او رو راه بندازه به یک نحوی رشوه حساب میشه. حتی عبارت مجموع البحرین، ببینید عبارت مجموع البحرین رو من از این باب میخونم که مجموع البحرین یعنی مرحوم فخرالدین طرحی یک فقیه، اولا فقیهه و الا در لغت ما حرف او را زیاد معتبر نمیدونیم، او ناقله، مجمع لغاته، جامع لغاته. ایشون میگه قل ما تستعمل الرشوه الا فی ما یتوسل بهی الى ابطال حق او تلوشیت و باطل. قل ما یستعمل، قله دوستان عزیز وقتی که بعدش ما میاد به معنی مای نافیه، یک تقلب کم است یعنی وجود نداره، وجود ندارد که رشوه استعمال بشود مگر در جایی که به ابطال حق یا تمشیت باطل باشه. یعنی ایشون در مجمع البحرین که انهو گفته رشوه فقط مورد خاصه که باطل باشه، به الا ما در عبارت فقها و عبارت عرف و عبارت لغات یک معنای عام استفاده کردیم، همون عبارت مصباح الفقهی مرحوم آیت الله ماوی خویی. پس بنابراین دوستان عزیز تا اینجا آمدیم گفتیم نظریه مرحوم آیت الله خویی اینه که رشوه مطلقاست، چه به حق باشه چه باطل باشه، و لذا ایشون تفصیل نداده در مسئله، ببینید، و این قول شاذ در قضیه هست. اما قول مشهور فقها قول امامه. قول امام چیه؟ امام تفصیل میده سه تا فرق. فرق اول میگه رشوه برای باطل، فرق دوم رشوه برای حق چون به حق نمیرسد رشوه میده، فرق سوم رشوه برای حق ولی به حق میرسه، هر سه تا هم رشوه اطلاق شده. یعنی در اینجا در موقع در سه مورد آمده رشوه را اطلاق کرده. و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام آیت الله خویی رحمت الله علیه که انهو آمدن رشوه را اعم گرفتن، اعم گرفتن. دوستان عزیز ببینید قاضی جور که باز بعضی آقایون آمدن بین قاضی جور و غیر قاضی جور فرق گذاشتن، قاضی جور که دیگه اصلا رفتن به سوی قاضی جور از نظر حکم فقهی حرام است و در واقع باز حتی دادن صله و رشوه هم به اون مطلقا حرامه، قاضی جور که معلومه. اما قاضی عادل، قاضی عادل گاهی هست که در واقع به او مالی عطا میشه لیحکم بالباطل ما اکون راشی یعلم انه غیر محق واقعا. صورت دوم اعطاء مال از قبل شخصی است که شک داره که من آیا محق هستم یا نیستم تا قاضی برای او حکم کنه، در واقع بله. صورت سوم کسی محقه واقعا، میدونه که حق با منه ولی در این حال به هر حال بله رشوه میده تا در واقع به حق او حکم بشه، به حق حکمه. صورت چهارم هم این که نمیدونه که آیا من به حق هستم یا نیستم. تفصیلات رو دوستان عزیز من از کتاب القضا و القاضی تألیف استاد آیت الله شیخ مهدی هادوی تهرانی خوندم که ایشون از دوستان بسیار بزرگوار ما هستن و کتابی دارن با عنوان القضا و القاضی که نشر بین الملل انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، در صفحه 202 آمدن این تفاصیل چارگانه را بیان کردن. و این تفاصیل چارگانه دوستان عزیز برمیگرده به همین تفصیلی که امام رحمت الله علیه داره که سه صورت در واقع، صورت اول، صورت دوم، صورت سوم، در مقابل قول آیت الله ماقای خویی که مطلقا رشوه را حرام میدونه. بزرگانی مثل امام آمدن تفصیل قائل شدن. خب صورت اول که در واقع باطل باشه که قطعا باطله، دلیلش را انشالله میخونیم. صورت دوم که توسل به در واقع حقش باشه، اونجا هم آمدن در واقع گفتن اگرچه ارچوان شریف با سعادت شما یا از موضوع رشوه بیرون بدونیم یا اگر از موضوع رشوه بیرون ندونیم، اینجا تزاحم شده، تزاحم اهم و مهم است دوستان عزیز. و ما در واقع آمدیم یک امر حرجی را بر یک امر غیر حرجی مقدم داشتیم، این جایزه را داده تا به حقش برسه. صورت سوم اینه که منحصر به این مطلب نیست. خب آیا جایزه یا جایز نیست؟ در واقع مرحوم فاضلین یعنی محقق حلی، علامه حلی و مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه گفتن اشکالی نداره، جایزه، چون اینجا عنوان رشوه صادق نیست. اما مرحوم مفتاح الکرامه گفتن رشوه مطلقه، مثل نظر مرحوم آیت الله خویی. پس ببینید دوستان عزیز، این نظریه حضرت امام رحمت الله علیه هم که تفصیلات و فروع گوناگونی هست را ادله داره. پس بنابراین من از شما اجازه میخوام که اول دلیل قول مرحوم آیت الله خویی که مطلقه را بیان کنیم، بعد بیایم فتوای امام را بررسی کنیم و اون فروع سگانه را هم دلیلهاش را اشاره کنیم که چرا بعضی فقها مثل فاضلین یعنی علامه حلی و محقق و مثل شهید آمدن تفصیل قائل شدن، مثل صاحب جواهر تفصیل قائل شدن و امام تفصیل قائل شدن. ابتداعا من دلیل مرحوم آیت الله خویی را بیان کنم. خب دلیل آیت الله از ما آقای خویی چیه؟ آقای در کتاب مبانی تکمله ایشون نوشته، فرموده یدل علا حرمتها، یعنی حکم تکلیفی رشوه حرام است. اولا اجماع مسلمین وجود داره، اگر ثابت شد که رشوه هست، مخصوصا در اون موردی که رشوه میده که حکم به باطل کنن، قطعا اجماع تمام مسلمین وجود داره. دو، آیه شریفه قرآن وجود داره، قرآن خداوند متعال میفرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از راه‌های باطل اموال را نخورید ها، این که عامه، یعنی باید یک سبب شرعی که شارع معین کرده باشه الا ان تکون تجارتا عن تراض، در اون آیه بیان کرده. اما اینجا به طور مطلق میگه از طرق باطل نخورید. ببینید دوستان عزیز، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای بای بالباطل را گفتن بای سببیت یک وجهش، یعنی از سببهای باطل نخورید. یک سبب باطل رشوه، ولی خب باید ثابت بشه که رشوه باطله. پس بنابراین این ممکنه دلیل نباشه، از این جمله دوم دلیل ها، و تدلو بها الى الحکام، نندازید مثل دلوی که میره داخل چا مالتون را پیش حکام. تدلو دوستان عزیز از عطف بر تأکلویه، پس اون لای لا تأکلو بر سر لا تدلو هم در میاد. لا تأکلو و لا تدلو بها الى الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاثم، تا بخورید یک بخشی از اموال مردم را با گناه. با گناه، پس اون بای بالباطل میشه بای سببیت و ممکنه بای مقابله باشه. دو احتمال داره، بای سببیت و بای مقابله. بل باطل یعنی به سبب باطل، بل باطل یعنی در مقابل باطل. و تو دلو به حائل الحکام، کسانی که قائل به حرمت رشوه هستن، جمله دوم میگن اصلا ناظر به رشوه هست. مال را پیش حکام نندازید، حاکم هایی که میخوان به نفع شما حکم کنن، منتها باطل در واقع. اینم از آیات شریفه. از روایات هم دوستان عزیز ما روایات متعددی داریم، از جمله مرحوم آیت الله خویی به معتبره سماعه تعبیر میکنن. معتبره سماعه را من بخوانم براتون دوستان عزیز. در وسائل الشیعه جلد 18 به چاپ اسلامیه صفحه 162، امام مرحوم ثقت الاسلام کلینی و عن عدت من اصحابنا، من قبلا خدمت رفقا گفتم، ببینید اینجا از اول باب هشتم مرحوم شیخ الرعاملی چی آورده باب را، عنوان باب را گفته باب و تحریم رشوه. پس ایشون هم از این روایات تحریم استفاده کرده، حکم تکلیفی. فل حکم، در حکم کردن. و باب و تحریم رزق من از سلطان علی القضا، حرام است که از سلطان جور آدم اجرت بگیره بر قضا، مزد بگیره، حقوق بگیره. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی از کافیه. روایت دوم دو و عنه، گفتم در جایی که واو عاطفه میاره صاحب وسائل معناش اینه که از کتاب قبلی نقل میکنه. روایت سوم و، باز از کتاب قبلی یعنی کافی. و عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن اخیه الحسن، عن زرعه، عن سماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود الرشا فی الحکم هو الکفر بالله، رشوه در حکم کفر به خداوند متعال. خب اینم از روایات که دلالت میکنه بر اینکه رشوه حرامه. ولی من دوستان عزیز میخوام این روایت رو از نظر سند براتون توضیح بدم. پس اجازه بدید تا روایت دیگری هم که مرحوم آیت الله خویی اشاره میکنه، صحیحه عمار ابن مروان، که ما در مبانی تکملت المنهاج در صفحه 4 خوندیمش، که اونجا مرحوم آیت الله خویی فرمودن به صحیحه عمار ابن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء قل من الامام فهو سحت و سحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه و منها اجور الغزات و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و ربا بعد البینه فاما الرشا. امام دوباره جمله را عوض میکنه، سیاق جمله را، و میخواد با یک تشری به عمار بده و اما رشا تأکید میکنه، یا عمار فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله. پس این دو روایت و مثل روایات دیگری که در این باب وارد شده، مثل روایت تحف العقول که قبلا خوندیم، اینا دلالت میکنه در باب این که رشوه مطلقا حرام است، حتی در غیر باب قضا. ما روایاتی داریم که کلمه رشوه در روایات ما اختصاص به باب قضا نداره، در هر بابی در حقیقت فرمود حرام است. بله، روایت چهارم هم اینجا عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان، عن یزید ابن فرقد قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن البخس. قرآن که میگه لا تبخسوا اشیاء الناس هو الرشا فی الحکم، یعنی رشوه گرفتن. و بعد مرحوم شیخ توسی همین روایت رو نقل میکنه و در آخرش میگه انه قال سحت، سوال کردم امام را از سحت یعنی چی حرامه در واقع، امام فرمود الرشوه. اجازه بدید من در جلسه بعد دوستان عزیز این روایات را بیشتر بحث کنم، هم از نظر سند روایت سوم که مرحوم آیت الله خویی تعبیر به معتبره کردن. اینجا من خدمت دوستان بگم چرا تعبیر به معتبره کردن. مرحوم آیت الله خویی 3 مرحله سند شناسی و روایت شناسی را پشت سر گذاشته. مرحله اول به مکتب وثوق صدوری معتقد بوده، مرحله دوم به وثوق سندی، و در این اواخر عمر دیگه خیلی تو نخ سند روایات نمی رفت. از روایاتی که سندش معتبره تعبیر به معتبره می کرده. قول آیت الله آقای شیخ محمد قاینی که جز آخرین شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودن و فرمودن من در سال 1405 از عراق خارج شدم، در حالی که آیت الله خویی درسشون به 30 نفر رسیده بود، اونم بیشترشون از این بازاری های دوروبر حرم بودن و الا 10-12 طلبه بیشتر شرکت نمی کرد. و آیت الله خویی فرمودن من همین جور باید درس را ادامه بدم که حوزه نجف ثابت بمونه و منقرض نشه و از بین نره، چون صدام میخواد درها بسته بشه و دیگه تعطیل بشه. اونجا تعبیر به معتبره می کردن. حالا اجازه بدید در درسای بعدی هنوز این مسئله را ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.